متن از جدول پخش و برنامه‌های ساعات پیش رو مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو میتونید دریافت کنید. اما در این لحظه تحلیل اخبار ایران و جهان رو میشنویم در برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
می‌خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. علل کندی رونده اصلاح ساختار مالیاتی در کشور، کاهش سطح تعهدات ایران در برجام، تصمیم راهبردی ایران و عراق در حسب روادید و در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به چرخه معیوب در نظام توزیع کالا در کشور. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید که به تصمیم راهبردی ایران و عراق در حذف روادید از اربعین در واقع اختصاص پیدا کرد. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش های ما خواهند بود. آقای دکتر کنعانی مقدم، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت جناب آقای عسکری، همکارانشون و همه شنوندگان خوب برنامه دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کنعانی مقدم، خب موضوع حذف روادید از در واقع زائران ایرانی و به طور کلان در چارچوب مناسبات دیپلماتیک ایران و عراق موضوعی بوده که در ماه گذشته مطرح بوده، به ویژه پس از سفر چندی پیش آقای رئیس جمهور به بغداد. بفرمایید که در این چارچوب تصمیم تهران و بغداد چگونه اجرایی خواهد شد؟
خب همونجور که در خبرها اومد، اولین گامی که برداشته شد در این خصوص و بحث لغو روادیدی که مطرح بود، برای اربعین این فرصت ایجاد شد و ما میدونیم که وقتی لغو روادید شکل میگیره، عمق روابط استراتژیک دو کشور رو نشون میده که در تمام زمینه‌ها، چه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مسائل امنیتی، هماهنگی در حدی هستش که این اقدام خودش رو نشون میده. و با توجه به جمع زائرانی که هم ساله از ایران به عراق برای برگزاری مراسم باشکوه اربعین حضور پیدا میکنن، این هم یک فرصتی برای عراق هستش که به هر حال این مراسم رو با شکوه‌تر با حضور زوار ایرانی اجرا کنه و همین که موانع بر سر راه حضور بیشتر مردم در این راه با این ماهی رو نشون میده. به نظر میاد که ما در یک نقطه بسیار مهم و ارزنده از روابط ایران و عراق هستیم و ممکنه این اقدام آزمایشی باشه برای لغو روادید برای کلیه سفرهای زائران و این یک فرصت بسیار خوبی خواهد بود برای هموطنان ما که در مراسم اربعین حضور پیدا کنند.
بله آقای دکتر کنان مقدم، آنگونه که از فرمایشات اصلی من برداشت کردم، این حذف روادید صرفاً برای در واقع موضوع اربعین هست و دو کشور برای سایر فصول سال موضوع حذف روادید رو در چارچوب مناسبات دیپلماتیک دو کشور در دستور کار ندارن، درسته؟
چرا، در دستور کار هست این موضوع، ولی هنوز اون شرایط لازم برای این کار فراهم نشده بود و شاید این یک پایلوتی باشه برای اینکه این کار در سطح وسیع‌تری انجام بشه.
بله آقای دکتر، خب بعد از موضوع در واقع خروج امریکا از عراق که حالا به حال در چارچوب اون توافقنامه که بین واشنگتن و بغداد امضا شد، اگرچه هنوز هم به حال شماری از نیروهای عراقی نیروهای امریکایی در عراق حضور دارن، ولی خب ایران وارد حوزه‌های بازسازی در عراق شد، الان یکی از شرکای بزرگ عراق جمهوری اسلامی ایران هست، اگر اشتباه نکنم بیش از 15 میلیارد دلار حجم مناسبات تجاری دو کشوره. آیا از نگاه شما حذف روادید میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه توسعه پیدا بکنه مناسبات تجاری دو طرف و تسهیل در تردد تجار و فعالان بازرگانی که میتونن در جهت توسعه دو کشور به ویژه ارائه خدمات فنی و مهندسی که جمهوری اسلامی ایران میتونه در خدمت عراق قرار بده این امکان رو فراهم بکنه؟
خب قطعا این یکی از راه‌های توسعه روابط اقتصادی هستش. در همین اجلاس اخیری که بین بازرگانان ایران و عراق در تهران برگزار شد، یه افق 30 میلیارد دلاری برای توسعه تجارت بین ایران و عراق مطرح شد. خب یکی از مسائل مهمی که ما داریم بحث صادرات کالاهایی است که در ایران تولید میشه و بحث بعدی شکستن تحریم‌ها توسط امریکاست. به نظر میاد که این فرصت یک فرصت استثنایی خواهد بود برای اینکه بتونیم زیرساختای لازم برای چنین تبادل نظر و تبادل زائر رو و تجار رو داشته باشیم و این بستگی داره که دو طرف تا چه حد بتونن زیرساختای لازم رو چه در مرزها و چه در فرودگاه‌ها تهیه بکنن که با کمترین مشکل این کار انجام بشه. یکی از مشکل ترین مراحل بحث زیارت اربعین اخذ ویزای اربعین بود که خب این برداشته شد و میتونیم آماده باشیم برای گام بعدی.
بله متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر کنان مقدم عزیز، با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص توافق راهبردی ایران و عراق در حذف روادید گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم از کارشناسان مسائل غرب آسیا. خب عزیزان شنونده، همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:09 است. در دومین بخش گفتگویی و در بخش ویژه گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و انشالله تا پایان هفته اون رو پیگیری خواهیم کرد، موضوع در واقع چرخه معیوب نظام توزیع کالا در کشور هست که در این بخش می‌خوایم راجع به نقش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در جهت بهره‌مندی از یک سیستم یا نظام توزیع مؤثر کالا در کشور صحبت بکنیم. آقای دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران عزیزتان و همه شنوندگان عزیز در سرتاسر میهن اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان، سلام و عرض ادب عرض میکنم و دهه کرامت هم تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر عزیزی، یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که به عنوان در واقع چرخه معیوب نظام توزیع در کالا خونده میشه، که به هر حال در تقریبا 4 دهه‌ای که داره از انقلاب میگذره، ما هر موقع که با مردم صحبت کردیم گلایه‌مند بودن از نظام موجود در توزیع کالا در کشور، و در یکی دو سال اخیر که ما خب با شرایط ویژه اقتصادی و برخی از نوسانات در بازارهای مختلف مواجه شدیم، این گلایه‌مندی ها به شدت مضاعف شده. از نگاه شما چه موانعی وجود داره که ما نمیتونیم به اون نقطه آرمانی در یک نظام مؤثر و دقیق و شفاف توزیع کالا در کشور دسترسی پیدا کنیم؟
اگر بخوام سریع و شفاف صحبت کنم، بیورزگی مدیران محلی هستش. ما اینو تجربه کردیم در استان خراسان شمالی برای همین توزیع گوشت. من جای واقعا باید از استاندار خراسان شمالی دکتر شجاعی تشکر ویژه بکنم. ایشون به قدر زیبا مدیریت کردن، اومدن جایی که به صورت کلونی بودن کارگر، مثلا نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، نمیدونم آلومینیای جاجم، پتروشیمی مثلا بجنور، بعد نمیدونم لوله گستر اصفهان، کارخانه قند شیروان، اینا اومدن یا جاهای مختلف رو کلا گفتن به کارگرا، گفتن یا تدبیر کمیته امداد یا بیسی رو گوشتو بردن تحویل خونهشون دادن، گفتن نیازی شما به این صف وایسین، حتی نه تنها در فروشگاه زنجیره‌ای، نه تنها در واقع در مغازه‌ها به صورت تکی، بلکه در فروشگاه زنجیره هم نمیخواد شما بیان وایس، بلکه ما میان گوشت تحویل خونه از دادن، آمار گرفتن بردن دم خونهشون با قیمتی پایین‌تر از در واقع حتی فروشگاه زنجیره تحویلشون دادن، خیلی آبرومندانه و مؤدبانه، همه هم راضی بودن. این کاری که میتونه خراسان شمالی پایلوتی باشه برای تمام کشور و مردم رو راضی نگه دارن.
درسته. حالا شما به مصداق اشاره کردید، حالا فرمودید که در واقع بی‌عرضگی مدیران در این راهگذر مؤثر است. آقای دکتر، آیا نیاز هست ما مثلا قوانین مشخصی رو تدوین بکنیم با توجه به شرایط خاصی که الان مثلا بر اقتصاد کشور حاکم هست؟ خب به هر حال ما مثلا با 10-15 سال 20-30 سال پیش خیلی تفاوت کرده شرایط کشور ما. ما باید به هر حال یه چارچوب‌های قانونی برای این یک نظام مؤثر توزیع کالا در کشور داشته باشیم. آیا این چرخه معیوب رو الان جناب عالی بیشتر ناظر به در واقع ضعف در مدیریت‌های اجرایی می‌بینید، یا نه ما نیاز داریم که یه قانونی هم به حال مصوب بکنیم که هم نظارت بیشتری داشته باشه؟
سرفه کردن که ما نمی‌تونیم قانون، نمی‌تونیم قانون تصویب کنیم، که فرانسه حدود 400 سال پارلمان داره، 6000 تا قانون داره، ما 100 سال پارلمان داریم، 12000 تا قانون داره. برای اولا که الان ما این مشکلات مقطعی هستن، دائمی نیستن، توی 40 سال ما همواره تجربه کردیم، بالاخره با این کارهایی که در واقع آمریکا و مخالفین جمهوری اسلامی ایران میکنن گهگاهی اتفاقات میفته. منتها برای این دیگه نمیخواد که ما بیایم یک قانون مصوب کنیم. خود ما که قانون نکردیم در خراسان شمالی و استاندار بیاد مثلا کالای اساسی مثل گوشت رو ببره تحویل خونه مردم بده مثلا کارگر یا نمیدونم تحت پوش کمیته امداد یا بهزیستی. خودش با عقل مدیریتی خودش این کارو کرده، خیلی هم خوب مؤدبانه و همه هم راضی بودن، هیچ تجمعی وجود نداشت. خب همین تجربه رو میتونن جای دیگه هم انجام بدن و خدمت شما ارشد که میتونن بر واقع رضایت جلب کنن. تا زمانی هم که ما سوبسید داریم، مثلا امسال ما 14 میلیارد دلار گذاشتیم برای سوبسید برای کالای اساسی، قطعا بالاخره نظام توزیع باید هم نظارت کافی بشه، هم مدیریت کافی بشه، که در واقع هدف از توپ سوبسید هم این هستش که کسانی که نیازمند هستن یا توان خریدشون اومده پایین از اونها حمایت بشه. این حتما مدیریت میخواد و نظارت میخواد.
بله. آقای دکتر، حالا من کلام شما رو در واقع میپذیرم و مورد تاییدم هستش که بر ترتیب در یک مقاطع خاصی، حالا ما با یک سری چالش‌ها مواجه میشیم، قطعا نظام توزیع کالا هم با یک سری بحران‌های مواجه میشه، ولی اگر بخوایم راجع مثلا توزیع محصولات کشاورزی صحبت بکنیم، در این 3-4 دهه همواره این گلایه وجود داشته که زحمت اصلی به عهده کشاورز ماست که واقعا زحمت طاقت فرسایی میکشه، ولی سود اصلی حاصل از این عرضه مواد یا محصولات کشاورزی رو مثلا بنکدارا، حجره‌دارا یا به عبارت دقیق‌تر واسطه‌ها و دلال‌ها میبرن که خود این یکی از جلوه‌های نظام ناکارآمد توزیع کالا در کشوره. من شاید پرسش قبلیم ناظر به این بود که آیا ما باید مثلا یه چارچوبی یا ساختاری رو تعریف بکنیم
در مورد کشاورزی مستاق پیدانه در همه چه الان توزیع لاستیک، مثلا طرف کارخونه لاستیک داره، من ارتباط دارم باشون، لاستیک سازی تولید تایر میکنه، میگه سود من 15% با ازای بدبختی بیچارگی اون واسطه آخری 50% سود میبره، مثلا 40% خیلی بیشتر از این میبره، ولی میگفتن خیلی بیشتر از این هستش. و خب به هر حال این نقص وجود داره، تا زمانی که سوبسیدا هستن این مشکلات هم وجود داره.
یعنی به نظر شما این سوبسیدا رو برداریم مشکل برطرف میشه؟
در این شرایط که ما نمیتونیم سوبسید برداریم که مردم نابود شدن، نابودتر میشن، ما چاره‌ای نداریم، ما شرایط حساس خاص مملکت ما ایجاب میکنه که از یه عده باید حمایت بشه و اونم مطمئن ببین درست مدیریت توزیع، مدیریت نظارت باید باشه که حق بردار برسه. هدف از سوبسید این نیست که مثلا فرض کن آدمای پولدار مثلا بهشون سوبسید داده بشه، که هدف از سوبسید اینه که اونهای نیازمند در واقع بهشون سوبسید داده بشه که اینها بیشتر ضعیف نشن، بیشتر آسیب نبینن، و به این دلیل هستش و به خاطر همین باید نظارت و مدیریت بیشتر بشه.
بله آقای دکتر، یه بحثی که الان وجود داره که حالا در ابتدای فرمایش استالی هم بهش اشاره شد، به حال نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست، حالا در قالب مثلا فروشگاه‌های رفاه، ادکاه، حالا افق، هر چی که هست، الان مردم احساس میکنن که اگر باز در همین چرخه در واقع ناموفق و معیوب تو کالاهای اساسی وارد چرخه توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بشه، حداقل مردم میدونن شناسایی این فروشگاه هم کاملا مشخص هست، در هر شهری کجا مستقر هستن میتونن مراجعه بکنن و به هر حال کالای اساسی رو با قیمت‌های مصوب دریافت بکنن. الان سوال اینه که چرا از این ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده نمیشه؟
سازمان اتکا که مربوط به وزارت دفاع هستش، تو کمیسیون اجتماعی ما خودمون مصوب کردیم که بیاد به بخش خصوصی، یعنی جدا بشه از وزارت دفاع در مجلس نهم. یکی از دلایلی که در واقع ما موافقت کردیم این بود که سبب پدافند غیر عامل در همچین مواقع عمل بکنه، یعنی اگر احیانا در نظام توزیع مشکلی وجود داشت، حالا درسته اسمش خصوصیه ولی این نظر وزارت دفاع هستش، اینطور مواقع به داد نظام و به داد مردم سازمان اتکا همسال سازمان اتکا برسن، ولی اگر اینجا اگر وظیفه‌اش درست انجام نده دیگه باید از وزیر دفاع سوال کنیم و ایشون توضیح بدن.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر عزیزی، با جناب علی خدافظی می‌کنم.
قربان شما، خدا شما.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در بخش ویژه گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به علل چرخه معیوب نظام توزیع کالا در کشور و نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بهبود شرایط توزیع کالا. آقای دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگو بود. وقوع زلزله 5.7 ریشتری در شهر مسجد سلیمان. کیومرس حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به زمین لرزه 5.7 ریشتری خوزستان اظهار داشت بلافاصله پس از وقوع زلزله تیم‌های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند و تاکنون آماری از میزان تلفات و خسارات گزارش نشده است. وی با بیان اینکه مردم باید در این لحظات خونسردی خود را حفظ کنند، به مردم توصیه کرد اگر در اثر زلزله آسیب و خساراتی در شهرها و روستاها وارد شده، گزارشان را به ستاد بحران در فرمانداری ها اعلام. در هفتمین جلسه کمیته توزیع کاغذ مطبوعات با توجه به موجودی وارد کنندگان کاغذ مطبوعات و بررسی درخواست نشریات، تخصیص 160 تن کاغذ بین 327 نشریه در سراسر کشور شامل هفته نامه، دو هفته نامه و ماهنامه نهایی و روند اجرایی آن با ارسال پیامک به مدیران مسئول این رسانه‌ها آغاز شد. این مجموعه توسط شرکت نگارگستر و به قیمت کیلوی 5150 تومان در حال توزیع است. طبق اعلام کمیته توزیع کاغذ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، 200 تن کاغذ دیگر هم برای روزنامه‌ها تخصیص پیدا کرد که تا پایان هفته اعلام و از ابتدای هفته آتی توزیع و جزئیات آن هم اطلاع رسانی خواهد شد. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، پل‌های ارتباطی برنامه بدون خط خوردگی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست تا از این طریق در مورد موضوعات مختلف که راجع به اونها با کارشناسان و مقامات مسئول صحبت می‌کنیم نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. سامانه 162 رسانه ملی هم در اختیار شماست تا از این طریق در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی که الان تقدیم شما میشه نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. شما میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو هم رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و از جمله رادیو گفتگو رو که به صورت 24 ساعته برنامه پخش می‌کنه رو دریافت بکنید و این امکان هم فراهم هستش که از آرشیو اپلیکیشن رادیو برنامه‌هایی که فرصت نکردید اونها رو بشنوید در یک فرصت مناسب اونها رو شنونده باشید. ساعت 19:22 است. صدای ما رو از تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. در این بخش در مورد علل کندی روندهای اصلاح ساختار مالیاتی در کشور میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر غلامرضا کرد زنگنه، رئیس پیشین سازمان خصوصی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بله، سلام دارم خدمت جنابالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر، ما در این سالها موقعی که راجع به اقتصاد نفتی صحبت کردیم حتما راهکار جایگزین رو هم به حال رفتن به سمت یک نظام اقتصادی مالیات محور در واقع صحبت کردیم ازش و تاکید کردیم که ما باید اتکا به نفت کاهش پیدا بکنیم و بتونیم با درآمدهای مالیاتی کشور رو اداره بکنیم. طرح جامعه مالیاتی هم تا اونجایی که به حال همه میدونن مصوب شده در مجلس و در حال اجرا شدن هست، ولی ما باز هم میشنویم که بیش از 40-50 هزار میلیارد تومان در سال ما فرار مالیاتی داریم. امروز هم آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرد که 92% به حال پیشبینی های مالیاتی محقق شده و حالا 7-8% هم محقق نشده، ولی بحث اصلی این هستش که ضمن این که ما با فرار مالیاتی مواجه هستیم، از اون طرف هم به رغم این که خب نگاه های کارشناسی متعددی وجود داره برای این که ما از درآمدهای هنگفتی مثلا مالیات آیدی بر سرمایه یا مالیات بر در واقع درآمدهایی که برای افراد در بازارهای مختلف ایجاد میشه مالیات بگیریم، ولی اینها مورد توجه قرار نمیگیره. حالا منم خیلی طولانی شد صحبتم، از نگاه شما چه علتی وجود داره که واقعا ما نرفتیم به سمت اینکه یک مالیات ستانی جدی انجام بدیم و اونهایی که واقعا باید مالیات بدن خیلی از این قصه گریزان هستن؟
خب مسائل مختلف هست. اول بحث خب قوانین هست و پایه‌های مالیاتی ما هست. پایه‌های مالیاتی ما ضعیف هستند، گسترش ندارند. ما پایه‌ها را بر چند منبع خاص فقط داریم مالیات می‌گیریم: شرکت‌ها، مشاغل، ارث، املاک، مستقلات و یه هر پایه‌های محدودی را داریم مالیات می‌گیریم. اینه که باید اولین کاری که انجام بشه گسترش پایه‌های مالیاتی در کشور. بعضی کشورها تا 70-80% 70-80% فقط مالیات محیط زیستی میگیرن. اینا گسترش پایه‌های مالیاتی، اصلاح قوانین، خب یکی از بحث‌هایی هست که باید انجام بشه. بعد قوانین مالیاتی باید خیلی سخت به بی‌گذشت باشه. همه جای دنیا هم به این شکل پلیس مالیاتی، شما می‌بینید در آمریکا وقتی که FBI نمیتونه آل کاپونه بگیره، پلیس مالیاتی دستگیرش میکنه. یعنی از FBI خیلی قوی تر هستش. پلیس ما نیاز داریم واقعا اینجا پلیس مالیاتی در کشور رو اندازی بشه. و بعد خود ساختار سازمان مالیاتی، این ساختار مناسب با مالیات ستانی نیست. حتما باید ساختار مالیاتی در کشور ما اصلاح بشه، ساختاری متناسب با قوانین، با روز دنیا بتونه به طور کارآمدی مالیات ها را وصول بکنه. و بعد فرهنگ توسعه مالیاتی هست. مردم باید بدونن، مردم در هر کشوری اگر بدونن دولت مالیاتشون را کجا خرج میکنه، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات دارن. ما اطلاع رسانی به مردم و به طور کلی جامعه را خیلی ضعیف داریم. نمیدونن این مالیاتی که دقیقا میدن کجا هزینه میشه، کجا خرج میشه. این هزینه های مالیاتی به طور کلی و همینطور بودجه کشور برای مردم باید یه مقداری اطلاع رسانی بشه، فرهنگ مالیاتی گسترش پیدا بکنه، مردم به نظام و سیستم مالیاتی اعتماد پیدا بکنن.
بله آقای دکتر، اگر اشتباه نکنم شما در دوره هم ریاست سازمان امور مالیاتی رو عهده‌دار بودید، درسته؟
بله درست.
الان سوالی که حالا دوستان عزیزم که الان دارن گفتگوی ما رو میشنون، یک دو نفر پیامک دادن گفتن که از آقای دکتر بپرسید واقعا میشه با یک نظام مالیاتی و بدون اتکا به نفت در اقتصاد ملی کشور رو اداره کرد؟
کاملا میشه. اکثر کشورهای دنیا که نفت ندارن یا منبع مثل ما درآمدهای غیر مالیاتی ندارن، سیستم های بودجه‌ایشون همه در حقیقت اداری کشور با مالیات هستش. ما هم میتونیم این کار انجام بدیم، چون در حال حاضر 7-8% بیشتر نسبت به جی دی پی نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کشور بیشتر نیست. این در کشورها بین 15-25%. این نسبت خیلی پایینه در کشور ما. نشون میده که هم مالیات ستانی کم هست، هم اینکه فرار مالیاتی خیلی بالاست و هم عافیت‌هایی که حالا شاید بعضی به ناحق بر کشور وجود دارن. این امکان هست، ولی اینکه ما تو این شرایط، تو این شرایط تحریم‌ها، تو این شرایط رکود بخوایم این کار را انجام بدیم واقعا عجیبه. تو در شرایط رکود در همه جای دنیا مالیات‌ها را می‌بخشن. سیستم مالیاتی سعی می‌کنه به کمک سرمایه‌گذاران بیاد. سیستم مالیاتی سعی میکنه یه طوری کاری بکنه که در واقع سرمایه‌گذاری را توسعه بده. تو این حالت ما بخوایم مالیات‌ها را افزایش بدیم، دولت می‌تونه هم هزینه‌هاش را افزایش بده هم مالیات‌هاش را افزایش بده. این در واقع منطقی نیست، که مشخص نیست که ما سیاست انبساطی داریم، سیاست انقباضی داریم. متأسفانه یکی از مشکلات ما سیاست‌های اقتصادی ما چه مشخص نیست انبساطی انقباضی. همیشه مالیات ها در حقیقت و هزینه های دولت باید حالت محکوس عمل کنند.
بله.
جایی که حالت رکود هست معمولا دولت ها مالیات ها را کاهش میدن، هزینه های سرمایه گذاری خودشون را افزایش میدن. ما تو کشور ما برعکس، مالیات ها را افزایش میدیم ولی هزینه های سرمایه گذاری که افزایش پیدا نمی کنه، همش میره تو شکم هزینه های جاری و لحقیقت کار سرمایه گذاری و عمرانی و زیربنایی و زیرساختی در کشور انجام نمیشه.